بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. مرحوم شیخ رحمت الله علیه شیخ انصاری در بحث گذشته ایشون یه مسئله رو بیان کردن که این مسئله در رابطه با همین مسئله استصحاب مورد رضایت آیون قرار نگرفته. به فرمایش شیخ اشکال کردند، اشکالی که اولش اشاره کردیم روز گذشته درسی، دوباره تکرار نکنم که وقتتون گرفته بشه. اشکال دومی هست که از مرحوم آقای عراقی، مرحوم آقای عراقی رحمت الله علیه، صاحب کتابی که ایشون به نام نهایت الافکار کتاب ایشونه، آدرس این کتابم به شما بدم خدمتتون که بعد دیگه وارد میشم ممکنه یادم بره باز آدرسش شما نداده باشم. صاحب کتاب نهایت الافکار جلد چهارم صفحه 20 این مطلب ایشون اونجا جواب داده از حرف شیخ انصاری رحمت الله که چی؟ شیخ فرمود که احکام که حکم شرعی باشه ولی مدرکش از حکم عقل گرفته باشه فرمود دیگه قابل استصحاب نیست. شیخ رحمت الله علیه این مطلب رو بیان کردن که احکام شرعیه مستکشف من الاحکام العقلیه غیر قابل للاستصحاب، استصحاب پذیر نیستن. در این رابطه مرحوم آقای عراقی رحمت الله علیه اشکال فرمودن، بیان ایشون رو بیان کنیم و تا ببینیم فرمایش این بزرگوار درسته یا نه، جوابی داره یا نداره. باز در پیشگاه مقدس شما علمای عاملین، شخصیت‌های علمی که در جلسه درس هستن، ببینیم این بزرگوارا چی میگن. شما هم نظرتون چیه؟ مساعدید با شیخ موافقی یا با آقای آغزی‌های عراقی موافقید؟ ببین نظر شما چیه در این مسئله. خب بفرمایدشون چه اشکالی کردن و چه جوابی دادن از این مطلب. ایشون در آمدن این مطلب رو به این صورت بیان کردن، عبارت ایشون اینه، فرمودن این فرمایش آقای شیخ انصاری جواب دومی دارد و اونه که بعد تسلیم کون الکلیت فی الحکم شرعی تبعا للحکم العقلی فی القیود المأخوذت فل احکام العقلیه. من خلاصه شو براتون بیان کنم چون ممکنه از اینجور هم عبارت نویسی براتون مشکل باشه، هم چون خیلی درس سنگین ماننده، خیلی سر و ساده نیست، بعضی بحثای و بحث عقلیه خود پیچیده است. من براتون توضیح بدم چی میخوان بگن ایشون رو آمده، ما ممکنه یه جواب دیگه هم بدیم. احکام شرعی که از مأخذ عقل گرفته بشه، یعنی که انه حکمشو عقل بیان بکنه، از مدارک عقلی بخوایم حکم شرعی را ثابت کنیم، ببینیم استصحاب در این چیه. مروای آزیا رحمت الله علیه میگه آقا جان شما استصحاب رو با چه چشمی میبینید؟ چشمتون عینک میزنید یا چشم بدون عینک نگاه میکنید؟ مثلا چطور؟ میگه اگه چشمتون رو بخواید با عینک نگاه بکنید، خب بله اونجوری که شما بیان کردید به این که آقا چشمی که با عینک میخواید ببینید ممکنه واقعیت نشان داده نشه، بیاد دیگه آقا در باب استصحابی که از عقل گرفته میشه حکم شرعیش قابل شک نیست، شک بردار نیست، امکان نداره شک. چرا؟ به این که با دقت عقلیه اگر حکم رو ببینی امرش دائره به نفی و اثباته، که دقت عقلی بخوای در نظر داری در عقل اینه، چون این کله مغز آدمیزاد نگاه نکن کوچولو، اینقدر کوچولو، خیلی عجیبه توش. این مغز اگر یه چیز رو تا درک نکنه به دست نیاره نمی حکم نمی کنه. این باید حتما به دست بیاره تا حکم بکنه. حکم عقل اینه. چون چنینه بس برای شک دیگه معنا نداره. جرأت داره شک طرفو بیاد؟ ابدا. شک جرأت نداره بیاد طرف این. هیچ. این من الاحکام العقلیهی که در شک پذیر نیست. اون حکم شرعی هم که از حکم عقلی گرفته میشه هیچ وقت شک نمی کنه، ولو بعض قیودش هم از بین بره، قیدی هم محسوب باشه، بعض خصوصات هم از بین بره. اما اگر ما استصحاب رو با دیده یه دقت عقلی نگاه نکنیم، کمون که استصحاب ما که مقال آوی مرکب از دو چیزه، عبارت از متیقن سابق و شک لاحق، این تیقن سابق و شک لاحق در چه دید؟ دید عقلی؟ نه نه نه، بچی دید عرفی. عرف ببینه چیه؟ او اگر عرف شد دامنه عرف واضح. همیشه نظرات عرفی وسیعه. نگاه کن، دقت فکر نمیگه دست پا رو ببنده، میگه نه، عرف بگرد این قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه یکی بشه. قضیه متیقنه یعنی یقین ثابت، قضیه مشکوکه یعنی شک لاحق. عرف این دوتا رو به یک ببینه، عرف ببینه که بابا این همونه دیگه، بابا این همونه که دیروز میگفتی یقین همونه. بله، در جایی که عرف ببیند این رو دیگه این حرفا نمیاد. دیده عرف امکان وحدت بین قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه اندل عرف وحدت داشته باشه. وقتی وحدت داشت استصحاب هم درش جاریه. استصحاب هم چه معنی داره؟ مضایقه نمی کنه در اینجا. و ما بخوام این نکته رو بگیم، بیایم بگیم بابا احکام عقلیه رو همه چشم صرف نزنید، احکام عقلیه رو اگر با نظر عرفی نگاه بکنید که وحدت داره، استصحاب درش جاری، شک هم برمیداره، هیچ طوری. اگر با دقت عقلیه فلسفی ببینید راست میگید، نه حق با شماست، دقت الفلسفیت الواقعیت العقلیه حق با شما، شک بردارنی. و ما کافی میدانیم در استصحاب وحدت را ولو عرفن. وحدت که داشته باشه عرفن دیگه اشکال نداره. اگه وحدت عرفی کفایت میکنه چرا استصحاب درش جاری نباشه؟ نه استصحاب درش جاری، هیچ اشکالی داره. مثلا مثال بردن رو مثال پیاده کنم براتون. مثلا میگن آقایون که راست گفتن خوبه، دروغ گفتن حرامه. خب این راست گفتن یا دروغ گفتن دو تا حالت آدم میبینه. یه وقت میگیم سراغ میگیم از صدق و نافع، اگر راست بخواد بگه نافع باشه چه اشکالی داره، قبلا هم خوبه الانش هم خوبه. ولی از صدق و زار، اما اگر راست گفتنی باشه که ضرر به آدم میزنه، یعنی اگه من بیام راست اینجا الان بگم محکوم به قتل میشم، کشته باید بشم، ضربت باید بخورم، در اینجور جاها بیام سری میگیم خب راست زمانی که نافع بود براش میگفتیم اشکالی نداشت انجام بده، صادق باشد و نافع. اما اگر این صدقش نافعیتش برداشتی، در کذب مثلا کذب ضررش حرامه، حالا اگه ضررش برداشته شد، حالا که نهایه بگیم اینم بازم حرامون، این محل بحثه. چرا؟ چون لعجل ضرر براتون حرام کردن. اما اگر ضرری برات نداشته باشه بلکه از اون طرف به قول آقای نفعی هم داشته باشه، باشه کذبش هم باشه مشکل نداره. چه مانعی داره بگیم قبلا این کذب من قبلا ضرر داشت، الان هم شک بکنم بزنگ ضرر داشت، مش میگیم حرام. این صدق من قبلا نافع بود، الان هم میگیم یجوز، راست بگیم یجوز. این مسئله صدق و کذب را بسنجید به ضرر و عدم الضرر. اگر ضرر باشه در کذبش حرام میشه، اگر ضرر نباشه حلال میشه. چه اشکال را اگه من شکم بکنم، استصحاب بکنم حالت سابقه رو، بگم سابقا این نافع بود الانم نافع، سابقا این ضرر داشت الانم ضرر داره، میگه اشکالی نداره. بنابراین میفرماید مرحوم واجا دارم چی مرحوم صاحب عراقی رحمت الله علیه فرموده هیچ مانعی نداره که ما اگر وحدت قضیه را به صورت عرف ببینیم ملاک جرایان استصحاب درش هست یا نه. اجازه بدید با یک برنامه دیگه از راه دیگه وارد بشیم.
آقا یک سوال من اینجا دارم اگر اجازه بفرمایید.
جان
ما ادله اربعه رو یکی از اونها رو عقل
حساب می‌کنیم. مثلا می‌خوام بگم حکمی که از عقل برداشتیم میشه می‌خوام
وقتی که این چهار ادله در یک جایی کاربرد نداره ما رجوع می‌کنیم به اصول عملیه که یکیش استصحابه.
نه ما می‌خوام
عقل اینجا شما چه
توجه نکردید. ببین چی می‌خوام بگم، شما یکی از ادله رو عقل نمی‌دونید مگر؟
چرا؟
حالا بخواهیم حکمی که از عقل برداشته میشه چون به نظرتون چیه، استصحاب برمیداره یا نه؟ این سوال رو خواهم مده. مروز شیخ رحمت الله علیه میگه استصحاب بر نمیداره. این حرف شیخ بود معلوم شد چون خستتون نکنه. های آقا ضیاءالدین میگه اجازه بدید نباید کلی بگیدید در هر جا. نه، حکم العقل دو قسمه. یک موقع مدرکیت عقلیتون به دقت العقلیت الفلسفیه راست میگه، شک بردار نیست، چون عقل تا درک نکنه چیز رو حکم نمی کنه. اما اگر مسئله دقت عقلیه نخواهیم، وحدت بین قضیه متیقنه و مشکوکه رو عرف قرار بدیم، عرف بگه این همونه، این همونه، خیلی خوب میاسیم سری در صدق و کذب همین حرف رو میزنیم. میگیم قبلا کان حرامن الانم حرام، قبلا کان حلالن الانم میگیم. اینجا قهره استثنا جاری. نظر ایشون اینه. این رو بیان اولی که داره براتون بیان میکنه رو این مطلب. یه بیان دیگری هم من در کنار این میخوام با شما روشن کنم چون در کلمات به کار رفته، اگر نگم باز ممکنه برادران عزیز موقع توش گیر کنن در موقع مطالعه. و اون اینه، ما دو تا عالم داریم. جناب حاجی های میثم کاملا میدونن دو تا عالمی که داریم چیه؟ یک عالم الاثبات و عالم الثبوت. درست گفتم؟ درسته دیگه، عالم الاثبات و عالم الثبوت. عالم الثبوت آقایون میگن ما رو عالم واقعه، میگن نفس الامره. دقت دارید، عالم الاثبات مال ظاهره. درسته آقا جان؟ این دوتا عالم رو داریم. حالی بریم سر اینجا، کجا عقل میتونه پا بذاره و کجا نمیتونه؟ اگه از شما سوال کنن چی جواب میفرمایید؟ حرف داره اینجاست. عالم و ثبوت هیچ اینجا کار عقل و مغز کنه، عالم و واقع کار به من که من عقلم برسه نرسه کار ندارم، که مال عالم واقع نفس الامره. اما عالم و اثبات چرا؟ اونجا جایی که آقا در عالم و اثبات یه موقع کتابه، یه موقع سنته، یه موقع اجماعه، یه موقع عقله. دقت کنید مطلب اشتباه نکنید. پس عالم الثبوت مال واقع و نفس الامره، عالم الاثبات مال مقام ظاهر استظهاره. حالا اینجا آمدن اینجا فرموده در این جایی که حالا ما شک میکنیم به این مطلب، این مستکشف عقلی که عقل من کشف کرده به دست آورده به دستور پروردگار که میخواد حکم و استصحاب کنه، استصحاب میخواد بشه، میگه نسبت به عالم الثبوت که جایگاهی ندارد در اونجا، ارتباطی ندارد به عالم عقل و مغز، گفتم کاری نده بود، در اونجا آزاده، اونجا آزاده، در عالم ثبوت آزاد. یعنی یه بعد قبلا نفعی بوده نبوده، ضرر بوده نبوده، عالم واقع منفس. اما در عالم الاثبات، عالم الاثبات عالم ارتباط به ما هست. در عالم الاثبات میایم صحبت میکنیم آیا عقل میتونه پا بذاره یا نه. اینجا شما رو باید دعوت کنم به یه سرسفره دیگه هم که بریم اونجا هم غذا بخورید که انشالله سیر بشید گرسنه نمونید. بفرمایید آقا خدا پدرتون بیامرزه، ما که غذا نمیدید مگر با علم غذا بدید. ها چیه؟ چه سفره ای؟ سفره دیگری که آمدن اینجا فرمایش کردن و بونر آجون نکته اینجاست که فرمان شما عالم الاثبات و عالم الثبوت رو بیان میکنی. این عالم الثبوت بنا شد که عقل رایی نداشته باشه. خب اگر عقل رایی نداشته باشه پس شک و تردید هم توش معنا نداره. شک کردن نداره که شما عالم ثبوت ربطی به شما داده بود. نه معنا داره شک بکنیم یا نداره، نداره که نه. بسیار خوب، حالا اگه ما بخوایم در عالم ثبوت بیاریمش به عالم اثبات، از عالم ثبوت میخوایم بیاریمش به عالم اثبات، ببینیم چی میگم، چه معنی داره این تنها فقط مسئله حکم عقل نیست که، چطور اجماع هم همینطوره، سیره هم همینطوره، کل ادله ای که لبیه باشه همشون همینطوره، اختصاص به حکم عقل نداره، کل ادله لبیه چی باید که قدر متیقن میشه گرفت، قدر مشکوکش نمیشه بجا بیاری. پس این اختصاص هم نداره به حکم عقل، حکم عقل هم چنینه، حکم اجماع هم همینه، حکم سیره عملیه هم همینه. اینا چیزی هستن چون لبیت هم قدر متیقنشون فقط گرفته میشه، نه قدر مشکوکش. بنابراین پس ما دلیل حکم عقل ما تنها نیست، دسته تا دیگه هم همراهش داره. مرحوم حاجی صاحب عراقی رحمت الله علیه فرموده، جناب شیخ انصاری، ما تنها اختصاص نمیدیم احکام رو به ادله لفظیه مثل کتاب مثل سنت، نه 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 نه، بل به ادله لبیه که حکم العقله، اونم مثل حکم عقله. اگر در حکم عقل اجازه دادید استصحابو، در اونم استصحاب میاد، اگر اجازه ندادید اونجا هم نمیاد. مسئله ان شاء الله روشن شد براتون. و صلی الله علی محمد و آله.